روایتی وحشتناک و بهت‌آور از 6 سال اسارت زن اهوازی در خانه وحشت شرق. متن پیشرو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. نسترن فراخ فرارهای پی در پی و دوباره بازگشت به همان قفس متعفن کبوترها همراه با شکنجه‌های جنسی که تمامی ندارد، این بخشی از زندگی مریم نام مستعار است. مادر جوانی که به همراه دختر خردسالش حدود 6 سال اسیر مردی بودند که آنها را در قفس پرندگان در پشت بام خانه زندانی کرده بود. در تمام این مدت مادر و دختر به شکل‌های مختلف برای فرار تلاش کرده بودند، اما هر بار با نقشه‌ای دوباره به همان اتاق که توری و کرمه گرفته باز می‌گشتند و مورد آزارهای جنسی قرار می‌گرفتند. به اینها آسیب‌های جسمی را هم باید اضافه کرد، از خرد شدن دندان و شکستن بینی با ضربه محکم تا هفته‌ها به زنجیر بستن پای مادر و دختر هنوز ردزخم‌ها روی پایش دیده می‌شود. او پس از 6 سال در نهایت از دست صاحب خانه وحشت فرار کرد، اما بعد از گذشته چند روز متجاوز به ضرب گلوله کشته شد و مریم را به عنوان معاونت در قتل زندانی کردند. او نزدیک به 2 سال است که در زندان سپیدار اهواز به سر می‌برد. این گزارش فقط بخشی از روایتی است که مریم از پشت خط تلفن زندان در طول یک هفته بازگو کرد. امین ریاهی وکیل این زن جوان است و با تایید گفته‌هایش می‌گوید متهمان با وثیقه آزاد شده‌اند، اما او هنوز در زندان است. دادگاه به پرونده ایراد گرفته و با دستور قاضی تحقیقات گسترده‌تری برای رفع نواقص در دست انجام است. آزار در لانه کبوتر. مریم این زن جوان از دل خانواده آسیب دیده بیرون آمده که در سن کم ازدواج کرد و نتیجه آن 3 فرزند از همسر اول و 1 فرزند از همسر دومش شد، همسری که خلافکار بود. شاید 20 سال داشت که صاحب 3 فرزند قد و نیم قد از ازدواج اولش شد. همان زمان درگیر و دار خلافهای خانواده همسر اول برای اولین بار همراه آنها دستگیر شد. بعد از مدتی پدر مریم از دوستش خواست تا برای آزادی او وثیقه جور کند، آزادی موقتی که 10 سال از عمرش را به یغما برد. زن میگوید با اینکه شوهر و بچه داشتم، پدرم من را با یک مغازه به این مرد تاخت زد. بین جملاتش مدام در زمان گم میشود. از شکنجه‌های جنسی که بر خودش و دختر خردسالش گذشته میگوید و دوباره به زمان حال برمیگردد که در 4 دیواری زندان گیر کرده است. بین صحبت‌هایش صدایی به طور مداوم تکرار می‌شود، این تماس از زندان و تماس گیرنده زندانی است. سعی می‌کند ماجراهایی را که از سر گذرانده به ترتیب روایت کند، هرچند فشار روانی این روزها و محدودیت‌های تماس از زندان این پروسه را طولانی می‌کند. به همین دلیل یک هفته زمان برد تا بین مکالمه‌های کوتاه روزانه قصه اش را کامل کند. جمله اول را اینطور شروع می‌کند: این آقا دوست پدرم بود. آن زمان خانواده همسرم خرید و فروش مواد مخدر می‌کردند و من هم همراه آنها بودم. یک روز پلیس همه ما را دستگیر کرد. بعد از یک مدت پدرم به این دوستش گفته بود برای من وثیقه بگذارد تا موقت بیرون باشم، ولی این آقا به پدرم پیشنهاد یک مغازه داده بود و گفته بود جای این مغازه دخترت برای من، در حالی که من همسر و فرزند داشتم. پدرم قبول کرده بود. آن زمان دخترم 1 سال و نیم داشت و الان 10 سال دارد، یعنی حدود 10 سال است که زندگی من با این ماجرا گره خورده است. اتاقی با درهای قفل شده. مریم از روز آزادی موقتش میگوید که پدر همراه دوستش جلوی در زندان منتظر او بودند تا زودتر آزاد شود و پدر دخترش را تحویل مرد خریدار بدهد و برود. این آقا با یک ماشین سانتاف جلوی در زندان منتظرم بود. پدرم هم با یک پراید زهوار در رفت آمده بود که وقتی آزادیم را دید بلافاصله محل را ترک کرد. مرد غریب من را سوار ماشین کرد و گفت دختر کوچکت که در خانه پدرت بوده حالا پیش من است و پدرت هم تو را به من داده و تو دیگر حق نداری چیزی بگویی. من هرچه گفتم خودم شوهر دارم و تو زن و بچه داری فایده نداشت. بعد هم چشمانم را بست و مدتی در خیابانها چرخید. در آخر من را به خانه ای برد و در اتاقی که تمام در و پنجره هایش قفل بود زندانی کرد. همه مینه ها را جوش داده بود و تمام پنجره ها و درها را رنگ زده بود تا چیزی از داخل و بیرون پیدا نشود. فقط دریچه ای کنار کولر باز بود که من و دخترم از آنجا آسمان را می دیدیم. ما حتی نمی دانستیم کجا هستیم. وقتی باران می آمد ما فقط از صدای آن می فهمیدیم. یعنی کاملا در آن اتاق زندانی بودیم و بی نهایت اذیت شدیم. یک بار توانستیم از آنجا فرار کنیم، ولی باز ما را پیدا کرد. بعد از آن من و دخترم را به پشت بام خانه خودش که لانه کبوترها بود برد. ما را در قفس زندانی کرد. درها همیشه قفل بود. همان زمان همسرم که از زندان آزاد شده بود به دنبال من و دخترم می گشت، اما پیدای ما نمی کرد. از دادگاه آدرس خانه همین آقا را که برایم وثیقه گذاشته بود پیدا کرد، حتی جلوی در خانه هم آمد. ولی این مرد با همسرش داخل لانه کبوترها دهانمان را بسته و تهدیدمان کرده بودند اگر صدایی در بیاوریم ما را می‌کشند. مریم می‌گوید در تمام 6 سالی که در اتاق و قفس کبوترها زندانی بودند، مورد آزار و تجاوز جنسی این مرد قرار گرفتند. همسر مرد هم با او همدستی داشت. مادر صحنه‌های هولناکی را به یاد می‌آورد. جلوی چشمم به دخترم تجاوز می‌کرد، سرم را به دیوار می‌زدم، موهایم را می‌کشیدم. هر کار می‌کردم تا دخترم را رها کند. می‌گفتم به پدرم می‌گویم. می‌گفت مثلا پدرت بفهمد چه کار می‌کند. 6 سال در خانه این آدم زندانی بودم. بیشتری زمان را در طبقه بالای خانه بین آب، دانه و فضل کبوترها گذراندم. تمام جای خوابم پر از پرپرنده، جانور و کرم بود. تنها در دلتاریکی مریم بیش از 5 بار از خانه وحشت فرار کرد، اما دوباره او را پیدا کرده و برگرداندند. بین حرفهایش گاهی بغض می کند و گاهی صدایش به لرزه می افتد، ولی جملاتش را تمام می کند. از رنجش می گوید در همان دوران کرونا یک بار همه خانواده این مرد بیمار شدند و قبل رفتن به بیمارستان یادشان رفته بود قفل‌های در را بزنند. ما در تلاش برای فرار به در ضربه زدیم که دیدیم در باز شد. خیلی ترسیده بودم، ولی دخترم گفت مامان بیا فرار کنیم. وقتی به خیابان رسیدیم دیدیم وسط شهر هستیم. نزدیک پل آمری در اهواز بودیم. سر جفتمان گیج می رفت. یک بلوز و شلوار تمان بود و بدون روسری و دمپایی در شهر می چرخیدیم. ساعت حدود 2 شب بود. هیچ ماشینی ما را سوار نمی کرد. با ترس در خیابان راه می رفتیم. همه ی آدرس ها را گم کرده بودم. آنقدر که ما را کتک می زد و آزار می رساند، مغزم دیگر کار نمی کرد. هیچ شماره ای در ذهنم نبود. بعد از 20 دقیقه که در خیابان بودم، تازه فهمیدم باید بروم به منطقه لشکرآباد، خانه همسر اولم. یک آقایی ما را سوار ماشین کرد. وقتی جلوی در خانه رسیدم، همه شوکه شده بودند. همسر اولم کنار دیوار شل شد و افتاد. انقدر آشفته بودیم که وقتی ظاهر ما را دیدند باور نمی کردند خودمان هستیم. به من گفتند تمام سردخانه ها، بیمارستان ها، قبرستان، بهزیستی و همه ی جا را گشتیم، ولی خبری از شما دوتا نبود. حتی از پدرم هم سراغ من را گرفته بودند که گفته بود بیخبر است. در همان مدت پرونده مربوط به زندانم بسته شده بود و صاحب خانه وحشت هم وثیقه‌اش را تحویل گرفته بود. در این مدت مریم توانست برای دخترش شناسنامه بگیرد و او را به مدرسه بفرستند، اما ترس رهایشان نکرد. من و دخترم از تمام مردها می ترسیدیم. هر کسی به ما نزدیک می شد وحشت می کردیم. همین حالا هم با مصرف قرصهای روانپزشکی حالم بهتر شده. دوباره به لانه کفتر بازگشتم. قصه رنج مداوم مریم اینجا تمام نمی شود. بعد از بازگشت به خانه، همسر اولش این درد را تاب نیاورد و رابطه‌شان کمی بعد تمام شد. هیچ کس را نداشتم. نه خواهری، نه برادری. مادرم چند سال قبلش فوت کرده بود و با پدرم هم کاری نداشتم. به همین دلیل راهی اصفهان شدم تا کاری دستوف کنم. زمستان سردی بود که با دخترم به اصفهان رفتیم. تنها یک چادر داشتیم که حدود 1 ماه در آن زندگی کردیم. در یک نان فانتزی فروشی مشغول به کار شدم. روبهروی مغازه پارکی بود که چادرمان را برای زندگی همانجا انداخته بودیم. هر روز دخترم می آمد جلوی نان فروشی می نشست تا کار من تمام شود. این شد که یکی از همکارانم که دختر جوانی بود گفت برادرش یک خانه با 2 اتاق خواب دارد و ما می توانیم آنجا زندگی کنیم. برادرش در شیفت بعد از من در همان نان فروشی کار می کرد. همین شد که ما با هم ازدواج کردیم. در 1 سال و نیم ازدواجم صاحب 1 پسر شدیم و الان پسرم 3 سال دارد. پسرم چند ماه بود که برای فروش وام ازدواج به اهواز آمدیم. یک روز با همسرم در حال انجام کارهای اداری بودیم. او چند دقیقه رفت تا از مدارک کپی بگیرد که دیدم دوباره همان صاحب خانه وحشت و همسرش ما را پیدا کردند. به صورتم اسپری فلفل زدند، چشمم را بستند و من را داخل ماشین انداختند و بردند. وسط خیابان همه مردم جمع شدند. پسرم را همانجا در خیابان گذاشتند و رفتیم. حتی دوربین بانکی که ما جلوی آن بودیم این صحنه ها را ثبت دارد. بعد از 1 سال و نیم دوباره مرا به خانه وحشت برگرداندند. داستان زندگی مریم پر از جزئیات هولناک است. خسته شده بودم. یک بار خواستم فرار کنم. از پشت بام به کوچه پریدم که هر دو پایم شکست. همسایه ها جمع شدند. من با داد و فریاد می گفتم اینها من را دزدیدند. کسی به پلیس زنگ بزند، اما صاحب خانه به مردم می گفت دروغ می گوید، فامیل همسرم است. می خواهیم به کمپ ترک اعتیاد ببریمش. مرا به خانه برگردانده و کتک زدند. حتی مرا به دکتر نبردند، خودش و همسرش در خانه پاهایم را گش گرفتند که هر دو پا هم کجوش خورد. باورتان می شود. وقتی بعدها به زندان رفتم، یکی از پاهایم را عمل کردند و داخلش پلاتین گذاشتند. همه ی انگشتانم الان پلاتین دارد. آن یکی پا هم نیاز به عمل جراحی دارد، ولی پولش را ندارم. تصور کنید همان روزها دو پای شکسته من را با زنجیر بلندی از داخل پذیرایی طبقه بالا که حبس بودم می‌بستند و خودشان چند روز تا یک هفته به سفر می‌رفتند. آن طرف هم توشک من پهن بود که به خاطر کبوترها دور تا دورش را کرم گرفته بود. هر شب دور جای خوابم را نمک می‌ریختم تا کرم و کثافت‌ها داخل تنم نرود. خیلی وقت هم از خواب بیدار می‌شدم و می‌دیدم جانوری داخل لباسم رفته. تمام جای خواب و زندگی من پر از فضله بود. فرزندانش هم راضی به این کارهای پدرشان نبودند و هر دفعه برایم نقشه‌ای می‌کشیدند تا بتوانم فرار کنم. یک بار پسرش به کبوترها دست زده بود، او را با زنجیری که پاهای من را می‌بست، بست. بعد از آن پسرش به من گفت: چطور این زنجیر را چند روز تحمل می‌کنی؟ زندان در زندان. آخرین تماس مریم از زندان سپیدار اهواز برای پایان رساندن به روایتی است که چند روز قبل شروع به بازگو کردنش کرده بود. هرچند در این مکالمه‌های کوتاه نمی‌توان حجم رنج‌های او را روایت کرد. بعد از تماس تلفنی بدون مقدمه می‌گوید: فقط چند دقیقه فرصت دارم. بار آخر حدود 2 سال قبل خواهر همسر همین مرد برای اینکه به من کمک کند، یک جوان کفتربازی را فرستاد تا کبوترهایش را بدزدد و در رازای آن من را هم آزاد کند. آن کفترباز تمام جزئیات مثل کابل‌های برق اطراف لانه کبوترها، پشت بام، دیوار، قفل‌ها و همه چیز را بررسی کرد. بعد از آن فیوز همه یه چیز مثل دوربین‌های داخل خانه و پشت بام را کشید. حتی تمام دیوارها برق داشت. برق آن را هم قطع کرد و با کلیدهایی که خواهر همسرش به او داده بود من را آزاد کرد. با صورت پوشیده من را سوار موتور کردند و فراری دادند. از آنجا یانجاییان این مرد و همسرش قبلا چندین بار به شکل‌های مختلف و به صورت سوری مرا فراری می‌دادند و دوباره می‌گرفتند و با این کار با من بازی روانی می‌کردند. این بار هم فکر کردم درگیر نقشه آنها شده ام، اما من واقعا آزاد شده بودم و به دیدن خواهر همسر صاحب خانه رفتم. او و همسرش می‌خواستند برای انتقام کسی را اجیر کنند تا به مرد آزارگر آسیب برساند. راستش من هیچ دخالتی نکردم. بعد از آن برای پیدا کردن همسرم به اصفهان رفتم. همان موقعی که فرار کردم، صاحب خانه تمام دیوارهای پشت بام و جای کبوترها را شسته و تمیز کرده بود. لانه ی کبوترها را کاغذ دیواری و مبله کرده بود تا اثری از این که من را نگه می داشت نماند. اینها را بعداً همسرش به من گفت. بعد از آن شنیدم همان صاحب خانه وحشت با گلوله کشته شده است. خواهر همسرش با من تماس گرفت و گفت مرد آزارگر در بیمارستان امیرالمؤمنین فوت کرد. او به من از آزارگری‌های او گفت. با همه اینها اما همسر و خواهر همسر مرد آزارگر بعداً همه چیز را انکار کردند و هیچ چیز را گردن نگرفتند. اما وقتی آنها را دستگیر کردند، برای من هم به عنوان کسی که در این ماجرا دخالت داشتم پرونده تشکیل دادند. به من گفتند جرمم معاونت در قتل است، اما من هیچ کاری نکردم. الان آن دو نفر با وثیقه بیرون هستند، ولی من چون چیزی ندارم در زندان ماندم. حدود 2 سال از زندانی ام. روزی 1000 بار میمیرم و زنده میشوم. وقتی فکرم درگیر آن روزها و صحنه ها میشود، زمان را گم میکنم. من هیچ کس را ندارم. حتی در زندان هم پولی ندارم تا برای خودم چیزی بخرم. 9 خانوادگی و 9 دوستی. الان فقط 1 شوهر دارم و دلم میخواهد زودتر آزاد شوم و کنار بچه هایم باشم. دستور قاضی برای تحقیقات گسترده. جزئیات پرونده مریم را وکیلش امین ریاهی تایید کرده است. مریم به اتهام معاونت در قتل در زندان به سر می‌برد و ریاهی به شرح توضیح می‌دهد. این پرونده با صدور کیفر خواست برای 5 متهم به دادگاه کیفری اهواز ارجاع داده شده است. مردی که برای قتل اجیر شده بود به عنوان متهم ردیف اول و همسر مرحوم مباشرت در قتل و خواهر همسر مرحوم و همچنین مریم نام مستعار به عنوان معاونان در کیفر خاص ذکر شدند. با این حال جز مریم سایر متهمان منکر نقش خود در قتل شده اند و وکلای آنها تاکید می کنند مرحوم با مریم ارتباط نامشروع داشته است. در این میان وکیل اولیای دم سندی مبنی بر ازدواج موقت بین مرحوم و مریم ارائه داده است. در حال حالی مریم در عقد دائم شخص دیگری بوده و به تبع عقد موقت باطل بوده است. او ادامه می دهد مریم موکل من به صراحت اعلام کرده که مرحوم او را در کفترخانه خود محبوس و زنجیر کرده بود و از او سوء استفاده جنسی می کرد. همچنین با دختر صغیرش هم رابطه نامشروع داشته که شواهد آن موجود است. در جلسه دادرسی دادگاه که ساعتها طول کشید، دادگاه ایراداتی گرفت و دستور تحقیقات گسترده‌تری را برای مشخص شدن ابعاد پرونده و رفع نقص به دادسرا اعلام کرد.